الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در تأمل و نظر در کلمات ابن تیمیه است، راجع به آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم. اولین مطلبی که ابن کثیر داشت این بود که این حدیث منکر بل کذب، بعد تعلیل می کند این فتوا را و استدلال می کنه لما ثبت فی الصحیحین عن عمر ابن الخطاب. خوب دقت کنید، هادا حدیث منکرون، حدیثی است که منکره. حدیث منکر در اصطلاح آقایون خدشه است در حدیث از حیث معنا، نه از حیث سند، که اگر خواستید معنی این اصطلاح را بدونید و مرادشون از منکر چی هست، به کتب درایه یعنی کتب علم الحدیثشون مراجعه کنید، که این کتاب دم دستی در علم الحدیث کتاب معتبری هم هست، کتاب تدریب الراوی، تدریب الراوی، این در علم الحدیث دو جلد هم هست. این کتابی است که دم دست به اصطلاح. خب پس منکرون یعنی از نظر محتوا مدلول، معنا مورد قبول نیست. خب بله مورد قبول نیست، آیون نمی پذیرن چنین چیزی را. خب وقت با کلمه بل یک پله بالا میره، بل کذبون. خب هذا الحدیث کذب، ایشون باید استدلال کنه دیگه، تحلیل باید بکنه، فتواش را بیان بکنه که مستند است به چه دلیلی، لمخالفته لما ثبت فی الصحیحین عن عمر بن الخطاب. پس این مناقشه سندی نیست، و اگرم مناقشه سندی باشه ثابت کردیم که سند معتبره. مناقشه این شخص در این حدیث از باب معارضه است. خب مستحضر هستید حدیثی را که بخوایم تمام بکنیم، مکرر عرض کردم در مباحثمون، هر حدیثی را که بخوایم استدلال کنیم سه جهت در اون حدیث باید تمام بشه. یک جهت این است که سند معتبر باشه، جهت دوم این است که دلالتش بر مدعا تمام باشه، جهت سوم این است که حدیث معارض نداشته باشه. خوب دقت کنید، ما یک قاعده ای داریم که این قاعده مسلم است هم نزد اونها و هم نزد ما، که اگر حدیثی با قرآن مجید تباین داشت، حدیثی آمد بر خلاف قرآن، آیه قرآن مجید، و مخالفتش با قرآن به نحو تباین بود، این حدیث حتی اگر سندش صحیح باشه اصطلاحاً از اعتبار میفته. این دستور و قاعده است. لذا باب عرض احادیث بر قرآن مجید داریم و دقت میکنید که بایستی مخالفت به نحو تباین باشه. این قاعده در قرآن هست. بله، عرضه میکنیم حدیث را بر قرآن، اگر منافات داشت به تباین اون حدیث از اعتبار میفته. ما سوال میکنیم از ابن کثیر، میگیم آیا در باب صحیحین هم این قاعده جاریه؟ شما اینو میخوای بگید که هذا الحديث كذب لمخالفته لما ثبت في الصحيحين. آیا حکم صحیحین حکم قرآن است که اگر حدیثی آمد مخالف حدیثی در صحیحین اون حدیث کذب است؟ دارید همچه قاعده ای را؟ اگر داشته باشید اون وقت ما باید بحث بکنیم بر سر این قاعده که آیا تمامه یا تمام نیست. غیر از اینه میشه بحث کبروی. لکن چنین قاعده ای ندارند و نمی توانند داشته باشند. خب پس این وجه سقوط باز از بین رفت. بنابراین اگر مناقشه مناقشه سندیه، این مناقشه ساقطون. اگر مناقشه شما و رد شما این حدیث را از اون جهت است که مخالفت داره به نحو تباین با صحیحین فیسقط، اینم چنین قاعده ای ندارن نمیتونن هم داشته باشن. بله قاعده چماقیه ممکنه یه جایی اعمال بشه، به چماق بگیم که این حدیث چون با بخاری مخالفه پس این حدیث باطل، این چماقه. یک بحث علمیه، یک زوره، چماقه، اون حرف دیگه است. خب پس این مناقشه و رد حدیث به این طریق هم از باطله. راه سوم برای مناقشه معارضه است که بگیم این حدیث با بخاری و مسلم معارضه دارد. خیلی خوب عرض میکنیم خدمت شما، البته به اون جور دیگه حرف میزنیم، میگیم که معارضه همیشه فرع حجیته یا نه؟ بله، معارضه فرع حجیت. تا دو تا حدیث حجت نباشند تعارض این دو تا حدیث با هم معنا نداره اصلا. پس اگر از باب معارضه میخواهید پیش بیایید، ادعای معارضه متضمن اقرار به صحت این حدیثه. خب این یه مطلب. حالا میایید بگیم که خیلی خوب، حدیثی که تصحیحش کردیم و صحیح هم هست معارض است با ما ثبت فی الصحیحین. خب وقتی تعارض پیدا کرد باید به کجا مراجعه کنیم؟ به قواعد باب تعارض. خیلی از اینه؟ اومه در اینجا مطالبی داریم و اینا درسته که فعلا در اینجا دارم این مطالب را عرض میکنم، ولیکن یک مطالبی است که جنبه کبروی هم داره ها، یعنی یک اصول و قواعدی است که در هر جایی که از نظائر این موارد باشه مطرح میشه و پیاده میشه این قواعد. خب در اینجا عرض میکنیم که وقتی مراجعه کردیم به باب تعارض، ما ترجیح میدیم روایت صحیحین را بر این روایت، چون این روایت در صحیحین نیست و صحیحین هم بالاخره صحیحین هستند و ضوابط رجحان و تقدیم در صحیحین هست، پس مرجح است حدیث صحیحین بر این حدیث. بله این نتیجهش میشه دیگه. خب حالا که ترجیح دادیم به چه دلیل؟ هادا کذبون. به چه دلیل هادا کذبون؟ چون بنا شد که تعارض فرع صحت باشه، فرع حجیت باشه. هادا کذبون یعنی دروغه. شما اگر دوتا روایت با هم تعارض داشتن، روایتی را طبق قواعد باب معارضه ترجیح دادید بر روایت دوم، وقت میشه هادا کذبون. یا این که وقتی ترجیح دادیم باید اخذ بکنیم به اون طرفی که دارای رجحان هست، هادا کذبون به چه مناسبت؟ خب حالا اینا رو ما صرف نظر میکنیم که همش اشکالات فنیه ها، لیکن اینها را تنزل میکنیم به اصطلاح. خیلی خوب، اما وقت میاییم ببینیم آیا حدیثی که با حدیث صحیحین معارضه داشته باشه، مجرد وجود اون حدیث در صحیحین، مجرد وجود در صحیحین دلیل ترجیحه؟ این باید اولا ثابت بشه. مجرد این که یک حدیث صحیح است و در صحیحین نیست، حدیث دیگر صحیح است و در صحیحین هست، مجرد کون احدهما فی الصحیحین یا احد صحیحین حالا مرجحون، این باید ثابت بشه. این اول کلام. ما مواردی داریم که حدیث در صحیحین هست و حدیث دیگر در صحیحین نیست و اون حدیث دیگر را ترجیح دادید. این ماده نقضش بخواید براتون میاریم از کتابای خودتون. پس مجرد کون در صحیحین و مجرد عدم کون طرف آخر در صحیحین موجب این نمیشه که این حدیث رجحان پیدا کنه، بر اون حدیث به اون حدیث بشود مرجوع. خب باز از اینجا هم تنزل میکنیم، سلمنا، میگیم در اینجا مشکلاتی هست که مشکلات رو باید حل کنید، و نه در اینجا در هر کبرایی که از این قبیل باشه مشکلات باید حل بشه، که از اون چی که تا حالا گفتم تنزل میکنیم، میگیم سلمنا، لیکن مشکلات باید حل بشه. مشکل اول عبارت از اینه که ما ثبت فی الصحیحین عن عمر بن الخطاب اگر بنا بشه رجحان پیدا بکنه، وقتی است که اون چه که ثابت شده است از عمر بن الخطاب مختلف نباشه. اگر ما روی عن عمر بن الخطاب یا غیر عمر بن الخطاب، هر کی ما روی عن هذا الرجل در این مقام فی الصحیحین مختلف باشه، تعارض پیدا میشه بین احادیث خود صحیحین، و این مشکل اول باید حل بشه. شما فرمودید که حالا فرمودید که چه عرض کنم، لما ثبت فی الصحیحین عن عمر بن الخطاب ان هذه الآیه نزلت فی یوم الجمعه یوم عرفه. خب این آیه در روز عرفه نازل شده که روز عرفه روز جمعه بوده، این فی الصحیحینه. اینه در کجا گفته؟ در تاریخش گفته ابن کثیر. اون وقت نگاه کنید در تفسیرش چی گفته. اصلا عبارات تفسیرش رو خوندم دیگه. در تفسیرش میگوید قال الامام احمد قال عمر، که نازل شده این آیه مبارکه عشیت عرفه فی یوم جمعتین، و بعد میگه و رواه البخاری. پس از عمر بن خطاب دو جور نقل شد در صحیح، و عجیب اینه که خودش میگه و لفظ البخاری عند تفسیر هذه الآیه قال سفیان اشک، راوی قضیه سفیان ثوریه، میگه اشک که آیا قضیه یوم جمعه بوده یا نه. پس شد سه جور تا اینجا، و همش هم در صحیحینه. شما اول مشکل خود حدیث صحیحین را حل بکنید، و حل شدنی هم ظاهرا نیست، اینا با هم اگر تعارض کنن خود اونا تساقط میکنن و میماند حدیث ما بلا معارض، و این مقتضای قاعده است. در مدینه منوره در مسجد النبی اتفاق افتاد، یک مناظره ای ما داشتیم با جمعی از این آیون، خیلی هم طولانی شد، یک ساعتی دیم دو ساعت طول کشید، و مسائل خوبی هم مطرح شد در یک سفر عمره ای. گفتن عجب تو هی به قواعد و اصولی استدلال میکنی، تو هی به قواعد و هرچی میگفتن و استدلال میکردن، تو که همش به اصول استدلال میکنی. گفتم آقا جان مگر به شما اصول یاد نمیدن؟ شما که مدعی هستید که مؤسس علم و اصول خودتون هستید، کویلا قواعد و اصولی برای چی اصول میخونیم؟ بایستی تعارض اول حل بشه، این مشکل اوله. عمر عجیب اینه به همین سند بخاری که صحیحشونه، به همین سند دقیقا نسائی روایت کرده، قال عمر انزلت لیلت الجمعه به عرفات. شد سه جور، چهار جور شد، چند جور شد. پس اگر شما میخواهید یک حدیثی را به خاطر معارضه با ما ثبت فی الصحیحین از اعتبار بیاندازید، اول مشکل ما ثبت فی الصحیحین را حل بکنید، که اگر حل نشد اون ما ثبت فی الصحیحین از اعتبار میفته و این حدیث میشه بلا معارض. خب این مشکل اول که خود ما ثبت فی الصحیحین مشکل داره از شخص عمر بن الخطاب. مشکل دوم، این حدیث از عمر بن الخطابه. خب صحابه دیگه چی گفتن؟ من اینجا یادداشت کردم، از امیر المؤمنین روایت کردن که عشیت عرفه. خوب دقت کنید، از ابن عباس روایت کردن یوم الاثنین، اصلا روز دوشنبه بوده، جمعه هم نبوده، اسمی هم از عرفه نیست اصلا در کار. از ابن عباس روایت کردن که اصلا معلوم نیست چه روزی این آیه نازل شده، اصلا معلوم نیست. لیس بیوم معلوم عند الناس، و همه این اقوال رو خود ابن کثیر نقل کرده و غیر ابن کثیر. به تفسیر طبری هم نگاه بکنید، به جای دیگه هم نگاه کنید. لیس بیوم معلوم عند الناس، اصلا این آیه در چه روزی نازل شده معلوم نیست. نه، از ابن عباس دو جور نقل کردن، یک روایت که یوم الاثنین اسمی از عرفه نیست اصلا، عرفه و غیر عرفه در کار نیست، یوم الاثنین و السلام. این روایت دیگر از ابن عباس دارن که لیس بیوم معلوم عند الناس. خب اینا هم صحابه ناخیر. از انس ابن مالک روایت کردن فی مسیره الی حجۃ الوداع، توی راه بودن حضرت به حجۃ الوداع. خب از ابو سعید خدری نقل کردن که نه، روز غدیر خم روز 18 ذوالحجه نازل شده. از ابو هریره روایت کردن که روز 18 نازل شده. در فتح الباری پیدا کردم، اون وقتی که مراجعه میکردم به این کارا، جلد 8 صفحه 218 فتح الباری، کتاب بسیار معتبریه، که من یه جایی دیدم که یکی از بزرگان اینا گفته که اعتبار شروح بخاری در حد اعتبار خود بخاری است. اینقدر معتبر شروح بخاری که در حد اعتبار خود بخاری است. در فتح الباری دیدم میگه انها نزلت یوم الترویه، یوم الترویه روز 8. خیلی، این مشکل دوم. این مشکلات باید حل بشه یا نه؟ مشکل سوم، ابن کثیر در تفسیرش آورده از طبری معروف قال ابن جریر و غیر واحدین، ابن جریر و جمعی از بزرگان چی گفتن؟ مات رسول الله بعد یوم عرفه به 81 یومن، بعد از روز عرفه حجۃ الوداع تا وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله 81 بوده. 81. خب این مطلب را در تفسیر ابن کثیر میابید، در خود تفسیر طبری در ذیل، ظاهرا ذیل همین آیه باشه، جلد 4 صفحه 106، در الدر المنثور جلد 2 صفحه 59، در کتاب المعجم الکبیر طبرانی که شماره حدیثش رو من یادداشت کردم 12984، در تفسیر رازی هم هست جلد 3 529، و دیگران. پس 81 روز فاصله بوده بین روز عرفه در حجت الوداع و روز وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله 81 روز. خب تاریخ وفات پیغمبر اکرم چه روزیه؟ بله به قول اونا، ما با اونا داریم حرف میزنیم، 12 ربیع الاول روز وفات رسول الله به قول اونها 12 ربیع الاول. مگه منافات داره؟ منافات داره؟ ها؟ وقتیش بشماریم حساب بکنیم میشه 90 روز. بله 90 روز میشه. نمیشه بله منافات داره؟ میگم منافات داره که وفات هم 12 ربیع الاول باشه. بناشون بر اینه روز 12 ربیع الاول روز دوشنبه وفات پیغمبر اکرم بوده. بله خب ما همینه داریم میگیم. این مشکل سومه، این مشکل سومه. اون وقت شما 18 همه در حجه حساب بکنید میشه 81 روز. اگر آیه مبارکه روز عرفه نازل شده باشه و بین روز عرفه و وفات پیغمبر اکرم 81 روز باشه، این میشه نتیجتا 90 روز. اما اگر آیه مبارکه روز 18 ذوالحجه نازل شده باشه و روز 12 ربیع الاول وفات پیغمبر اکرم باشه، میشه 81 روز. حالا بخواید روز وفات رو حساب بکنید میشه 82 روز. روز وفات رو حساب نکنید. خب اینا چیزاییست که همش هم از من نیست ها. فکر نکنید که تمام اون چی که من میگم همش کار خودم ها. اینا رو قبل از بنده بزرگان گفتن، در القدیر هم هست. گاهی در معالم مرحوم صاحب معالم یه عبارتی داره میگه به این که خب حالا این رأی رو ما دادیم در این مسئله، بله وحشت از تنهایی هم نداریم. وقتی انسان در یک قضیه علمیه مطلبی را بگه، نظریه را ارائه بده و احدی نگفته باشه، باید بترسه. ولی طبع مردم این طوره که تا گفتی فلانی هم گفته، ها انگار آرامش پیدا میکنه. طبع مردم این طوره، قبول نداری؟ این مشکل سوم. خب وقتی مشکل سوم حل نشود، مشکل دومم حل نشود، مشکل اولم حل نشود، این معارضه چجور واقع میشه؟ ما اگر ابن کثیر رو بیاریم اینجا بنشونیم، به قول بعضی از اساتید نقل میکنن از مرحوم عازیای عراقی رحمت الله علیه که طرف را سر تاس مینشونیم به حساب میکشیم. این سر تاس بشوندن، حالا این چه اصطلاحی من نمیدونم، مرحوم عازیا سر تاس مینشونیم. بفرما. خب جناب ابن کثیر، خب این قضایا باید حل بشه یا نه تا معارضه تمام بشه؟ مگه آدم کشکی حرف میزنه؟ اینایی که حرف میزنن نمیدونن که بالاخره روزی از روزا در همین عالم قبل از عالم دیگه قبل از آخرت محاسبه میشن بر حرفاشون. چرا آدم وقتی حرف میزنه آقاسی جمع نمی کنه چی میگه؟ چرا دریوری با حرف میزنیم گاهی؟ چرا وقتی بیدر و دروازه حرف میزنیم؟ خب مردم هم نشستن فی المجلس هیچ کی نمیگه، اما این حرف بالاخره موند دست مردم میرسه. خب بالاخره یک کسی هم جرأت پیدا میکنه آقا سلام علیکم، این فرمایش چه فرمایشی بود جناب عالی فرمودید؟ ای عجب، من اینطور گفتم، خیلی معذرت میخوام. چی شو؟ آقا مصاحبه میفرماین، مطلبی در روزنامه میفرماین، روزنامه که پخش شد میرن به سراغش. عجب، بله نه حق با شما، من اصلاح میکنم. اینه خوچه آدم از اول درست حرف نزنه. آقا ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، راست یا دروغه؟ اونم در مسئله اعتقادی، اونم که حرفایی که یه خورده کم و زیاد بشه موجب گمراهی جمعی از مردم میشه. شما که مردم رو هدایت نکردید که لئن یهدی الله بک رجلا واحدا احب الیک بما طلعت علیه الشمس، که عمل نکردید. اقلا گمراه گفت خدا اسلام رو از شر ما حفظ بکنه. اینه واقعا اینجور آدم حرف میزنه؟ علای حاله. خب پس این معارضه بر اساس مبانی و قواعد و اون چی که خوندیم، اون چی که مقرر شده، اون چی که خودشون هم میگن ادعای فضل میکنن، درست در نمیاد. این اشکال اول ایشون. اشکال دوم ایشون عبارت از این بود که هذا الصوم ليس بصحيح. تو چرا ليس بصحيح؟ چرا؟ لانه قد ثبت ما معناه في الصحيح ان صيام شهر رمضان بعشرة اشهر، یک ماه کامل ثوابش، تازه 10 ماه خدا اجر میده. فکیف یکون صیام یوم واحد یعدل 60 شهرا هادا باطل. هادا باطل. خب حالا باطلون به خاطر معارضه با صحیحین. خب در صحیحین سلمنا و آمنا، اون چی که در صحیحین راجع به حدیث راجع به صوم شهر رمضان آمده درسته، بسیار خوب، که صوم شهر رمضان معادله میکنه اجرش با صوم 10 ماه. حالا اگر یک حدیث دیگری بیاد به سند صحیح بگوید که صوم فلان روز معادله میکنه با 10 ماه، شما باید بگید که اینجا 30 روزه اونجا 1 روزه، پس این نمیشه، قابل قبول نیست. از چه مبنایی در تعارض؟ چه آخه تعارض یعنی تکاذب، یعنی تمانع، غیر از اینه؟ چه نسبتی اینا با هم دارن تا تعارض و تمانع باشه بین این دو حدیث؟ غیر از اینه که عقل خودت رو به کار یعنی وارد قضیه میکنی، عقل خودت رو، نه این قابل قبول نیست. این وقتی 1 ماه یعنی 30 روز معادل باشه با 10 ماه چطور میشه 1 روز معادل باشه با 60 ماه؟ این قابل قبول نیست. فکیفه یکون صوم یوم واحد. خب این قابل قبول نیست به عقل کی؟ به عقل ابن کثیر؟ به عقل استادش ابن تیمیه؟ به عقل عرض کنم که عرفاشون ابن عربی؟ به عقل کی؟ به عقل فلاسفه؟ این کدوم عقله که میخواد اینجا قضاوت بکنه که این درست نیست؟ اصولا احکام شرعیه که دیشبم دیروزم عرض کردم اعتبارات هم. چطور شد لیلة القدر خیر من الف شهر؟ چرا اشکال نکردید؟ چرا اشکال نکردید؟ لیلة القدر خب یک شبه خیر من الف شهر. چرا؟ خب عقلتون رو به کار بندازید بگید عقل قبول نمیکنه. خب این اعتباره، لابد یه مصالحی و مفاسدی هست، لابد حسابایی در کار است. منتون نمیفهمیم این امور رو. خب چرا عبادتو مثلا فرض بکنید نوم العالم خیر من عبادت الف عابد؟ عجب، عالم بره بخوابه خور و پف بکنه، این خواب افضل باشه از عبادت اون بیچاره ای که شب تا صبح قائم و قاعده؟ کدوم عقل میپذیره این رو؟ چرا؟ نه نه، تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین ساعت. داریم یا نداریم؟ بله؟ سبعین سنه دیگه بهتر. این کدوم عقل قبول میکنه؟ اصلا ما عقل داریم؟ اصلا ما خودمون رو عاقل میدونیم؟ کیان اینا که هر وقت عقل میزنن؟ تو عقلشون در احکام دینی، در تفسیر قرآن، در معارف عقلشون رو قاضی میکنن؟ آخه اینا اصلا عقل میکنن؟ اصلا کیان اینا اصلا؟ عقلی که با یه چرت نیستش، با یه چرت که میزنه آها آها کل جماد افتاد اینجا. کدوم عقل؟ عقل چیشون کدوم در این امور عقل دخالت بکنه که چی یعنی اونو به عقل کی؟ چرا ما خودمون عاقل میدونیم اصلا؟ خب تفکر و ساعته خیر من عبادت سبعین سنه. میشه چنین چیزی؟ اصلا دخالتی در این امور و اظهار نظر کردنه در این قضایا از اغلاقه، چون ما احاطه بر مصالح و مفاسد نداریم. ما نمیدونیم بر چه مبنایی این قضیه گفته شده لیلة القدر خیر من الف شهر. این که دیگه قرآنه، بحث سندی نداره که. وقت بحث میکنه چرا در روایت آمده است که در فلان روز شارع مقدس گفته است که شما این مقدار آزادید در بعضی از حرفاتون و کارهاتون و برنامهاتون؟ رفع القلم. نه مگه میشه آقا؟ مگه میشه؟ به تو چه مربوط میشه یا نمیشه؟ از تو کی هستی؟ ملاکاتی داره، حساب داره. قضایا رو اگر بخواهیم روی مبانی پیاده بکنیم، از خیلی از قضایا برهانیه. علی حاله خود صوم شهر رمضان. خب چرا شهر رمضان رو ما روزه بگیریم، شهر شعبان رو روزه نگیریم؟ اونی که واجبه شهر رمضانه. چرا؟ چرا هم شعبان واجب نباشه هم رمضان؟ چرا احکام صوم رمضان چنین است و چنان؟ خب حالا بیان عقل ما نهی دخالت بدیم، میتونیم اعتراض بکنیم، میتونیم حرف بزنیم. علی حال وقتی از حدیثی باید دست برداریم که با قواعد قطعیه، با ادله قطعیه، با قرآن مجید معارضه داشته باشه یا سندش سندی باشد که مشمول ادله حجیت قرار نگیره. مجرد کون در حدیث در صحیح بخاری دلیل صحت صحیح بخاری پنبش زده شد، تموم شد. الان علمای فعلیشون و علمای 10 سال قبل و 50 سال قبل و این متأخرینشون دیگه صحیح بخاری و غیر صحیح بخاری رو دیگه بردن زیر سوال و سد صحیح بخاری شکست. هم دو چیز سد شکسته، یکی سد عدالت صحابه شکسته، دیگه هرچی هرکی زور بزنه پایده نداره. این خودم کسی حرف بیزیادی نزنه، عدالت صحابه سد شکسته، تموم شده رفت. یکم صحت صحیحین سدش شکسته، بی خودم کسی حرف نزنه. موارد کثیره بنده خودم میتوانم برای شما 30-40 تا حدیث در صحیح بخاری ارائه بدم، کما اینکه در مباحث قبل مواردی رو ذکر کردم، اونایی که یادداشت کردن دارن، نوارها هم هست که شواهد که مواردی و مصادیقی برای این مدعا آوردم که هذا الحديث ضعيف باطلون، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث مشكلون، در بخاری خودشون هم گفتن ایراد داره این احادیث. نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، نه 20 تا، نه 30 تا. تموم شده دیگه. پس مجرد بودن حدیثی در صحیح بخاری مرجح نیست. استحسانات عقلی هم در اینجور امور راه نداره. این که به ذهن من همچین میاد، به عقل من همچین میاد، تو این من چه منیه، این از کجا آمده، این عقل چه عقلیه، عقل من. فتلق خسام ما ذکرنا که آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا در روز قدیر خم نازل شده. قول عمر و غیر عمر در اینجا ارزش نداره، ما اونا رو ملزم میکنیم به احادیث صحیحشون و احادیث معتبرشون. عبارات بسیار صریحی و قویی من دارم که تصریح میکنن به این که اگر حدیثی در خارج از بخاری و مسلم باشه و صحیح باشه باید اخذ کرد به اون حدیث، و تصریح میکنن که بخاری و مسلم احادیث صحیحه را جمع نکردن و احادیث صحیحه منحصر در بخاری و مسلم نیست. تصریح دارن لیس کل ما لیس، یادم عبارتشون، لیس کل ما لیس فی الصحیحین فلیس بصحیح، لیس کل ما لیس فی الصحیحین فلیس بصحیح. این حدیث صحیحه و معتبر بر اساس توثیقات علمای خودتون. عمر با گفتن پیغمبر اکرم در غدیر خم، که قبل از غدیر خم هم گفتند من کنت مولا فاض علی مولا، اختصاص به روز غدیر هم نداره ها، قبلا هم گفتند من کنت مولا فاض علی مولا، با گفتن من کنت مولا فاض علی مولا و با بیعت گرفتن از مردم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی الیوم رضیت لکم الاسلام دینا. و این می شود از ادله امامت امیر المؤمنین قطعا. فردا انشاءالله آیه سوم که سأل سائل بعذاب واقع لیس له دافع، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.